بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا متمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحیل رضوان الله علیه و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در چند جلسه اخیر همونطور که مستحضر هستیم درباره فتنه بحث میکنیم. یکی از بحث هایی که خوبه دربارش فکر بشه، ما هم سعی میکنیم به اندازه بضاعتمون مطرح کنیم، بحث کیفیت شکلگیری فتنه است. را توجه دارید که منظور ما از این بحثی که حالا صحبت میکنیم فتنه، فتنه های اجتماعی است. فتنه به معنای عامش که در مسائل فردی و امتحان های شخصی و خانوادگی و اینها هست، فعلا محل بحث ما نیست. موضوع فتنه اجتماعی است. فتنه های اجتماعی چگونه شکل میگیرید؟ اینجور مسائل با دو سبک بحث میکنن میشه بحث کرد. یه سبک تحلیلی و یه سبک تاریخی. یعنی یه راه اینه که آدم بره تعدادی از فتنه ها را که در تاریخ اتفاق افتاده بره مطالعه کنم و ببینم منشأش از کجا شروع شد، چه کسانی دخالت داشتن، چه روش هایی را به کار گرفتن و نهایتاً به کجا انجامید. تقریبا روش استقرایی. البته قضایای تاریخی هم برای اینکه آدم نتیجه مطلوبی ازش بگیره، نتیجه آموزنده عبرت آموزی، نهایتاً احتیاج به تحلیل داره. اما فرق است اینه که یک قضیه ای را، یک داستانی را، یک واقعی را تحلیل کنیم یا به طور کلی یک پدیده اجتماعی را به نام فتنه بخواییم تحلیل کنیم. برای اون چه الان در نظرم هست، اگر خدا بخواد تا اندازه‌ای که شرایط مجلس اقتضا می‌کنه و شرایط حال خود بنده عرض کنم، روش تحلیلیش هست. اصولا فتنه چگونه شکل میکنه؟ با توجه به این که تقریبا تعریفی که از فتنه های اجتماعی به دست آمد این بود که یه حوادث پیچیده ای که باعث غبارآلود شدن فضای اجتماعی میشه و مشکلاتی ناخواسته برای کسانی پیش میاره، این فتنه اجتماعی است. به خلاف فتنه های فردی و امتحان های شخصی که این مقدمات را نمیخواد و این لوازم را نداره. انما اموالکم و اولادکم فتنه. هر مالی آدم داشته باشه این وسیله آزمایشی است. این شرایط نداره. اما فتنه های اجتماعی از این نقطه شروع میشه یه کسانی یه انگیزه خاصی دارن، میخوان اون انگیزه شون، اون هدفشون تحقق پیدا کنین. راهشو در این میبینن که یه آشوبی راه بیندازن درش. آشوب که میگم منظور فقط آشوب فیزیکی نیست، یه حالت ابهام آمیزی، در هم بر همین، نابسامانی، آشفتگی به وجود بیارند تا در سایه این آشفتگی ها اونا بتونن مقاصد خودشون را تأمین کنن. در این راه کسانی را به کار میگیرند، حالا یا آگاهانه باشون قرارداد میبندند و یا ناآگاهانه اینا را به دام میاندازند که براشون کار بکنه و نقشه ای را طرح میکنند و این نقشه را تدریجا به اجرا میگذارند، سناریوهایی تنظیم میکنند. این یکی نشد، نوبت بعدیش، جانشینش، جایگزینش، تا بالاخره به اون نتیجه ای که میخوان برسه. و قهرها در این جریانات کسانی به دام میفتن و خسارت هایی میبینن، یا خسارت های مالی، یا شدیدتر اگه باشه خسارت های ارضی و آبرویی، موقعیت اجتماعی دیر تخریب میکنن، به اصطلاح ترور شخصیتشون میکنن، یا بالاخره منتهی میشه به خسارت های جانی و کشتن. اون هم باز مراحلی داره، یه وقت یه نفر، دو نفر از یه گروهی کشته میشن، یه وقت از یک جنگ خانمانسوزی را آگیفت. همه اینا هم مراحل فطره هست. اون چه مقومات فطره هست این است که کارهایی از روی یک هدفی انجام بگیره که یک جو آشفته، یک جو مبهمی به وجود بیاد. و در این جو کسانی در معرض خسارت قرار بگیرن و در سایه این آشفتگی ها اون طراحان اصلی به اون هدفی که دارن نائل بشن. اون هدف گاهی مال است، گاهی موقعیت اجتماعی است، گاهی هم یک تعصبات شخصی هست، تعصبات قومی هست که ارزایش به این است که کسانی را درگیر کنه. مثل این تعصبات نادانهایی که به نام وهابی یا به نام سلفی نامیده میشن، هرچی دلم میخواد تعبیر زشتی نکنم، اما میبینم هیچ تعبیری که معرفی اینها باشه مؤدبانه ترش از که نفهم، ولی به هر حال مبتلا به تعصبی میشن و تا اونجا پیش میرن که حاضرن انتحار کنن، خودشون رو بکشن. اینجا ممکنه منفعت مالی هم گیرشون نیاد، موقعیت اجتماعی هم پیدا نکنن، کسی که خودکشی میکنه خودشو به کشتن میده که دیگه انتظاری نداره پول بهش بده یا مقام، خیال میکنه که مثلا به ثواب میرسه، یا انتقام میگیره، همین دلش خنک میشه که از دشمنان رو ما کشتیم، خیال این که اینا کشته میشن این براش خیلی ارزش داره. به هر حال اون کسانی که طراح فطره هستند، قدم های اول رو برمیدارن، عامل های اصلی به حساب میان، دنبال یک اهدافی هستند که خانقا منافعی است برای خودشون یا فرار از ضررهایی. این یک مؤلفه فطره هست که کسانی دارای چنین اهدافی باشند که از راه فضای غبارآلود، آب گلآلود، اون خواسته هاشون تحقق میده. مؤلفه دومش هم اون کسانی هستن که در اینجا در این مسیر به کار میگیرند، از راه های مختلف یا فریبشون میدن یا پولشون میدن یا مزدورند یا گمراهشون میکنند فریبشون. یه عامل کمکی هم گاهی برای پیدایش فتنه یا رواج فتنه یا گسترش فتنه پیدا میشه و اون اینه که کسانی هستند نه نیت سویی دارند نه هدف مادی و دنیوی و شیطانی را دنبال میکنند و حتی ممکنه به نیت خیر و به عنوان حتی انجام وظیفه تکلیف شرعی اقدامی میکنن، حتی ممکنه اقدام حقی هم باشه، یعنی یه مطلب واقعی را بیان میکنن که واقعیت هم داره، اما اینا در جایی بیان میکنن و به شکلی و در یک زمانی که فتنه‌جویان ازش استفاده میکنن. ما مطالب حق و راست در عالم خیلی زیاد داریم، اما همه چیز را همه جا و همه وقت نباید گفت. اما در پی فتنه و در گسترش فتنه گاهی چنین عاملی هم نقش داریم، یعنی آدمایی هستن، آدم خوبی هم هستن، غرض سویی هم ندارن، مطلبی هم که میگن یا کاری هم که انجام میدن فی حد نفس کار خوبی است یا حرف درستی است که میزنن، اما اینا در جایی میگن و در زمانی میگن و به یک شکلی میگن که دشمن از بیرسته، شاید خودشون هم هیچ قصدی نداشته باشن برای سوء استفاده دشمن، اما روی نادانی کم بصیرتی بی جای حرفی انجام بی موقع یک کاری رو انجام، وقت این کار اون وقت نیست، اون حرف رو در اونجا نباید زد، ولو حرف راستی هم هست. خب این سه دست عامل در تحقق فتنه در پیدایش فتنه مؤثره، عامل انسانی البته، یه شرایط اجتماعی، شرایط طبیعی، از این چیزها هم زمینه ساز پیدایش فتنه هستن که حالا گاهی اگر فرصتی شد و خدا توفیقی داد که بحث ها رو بازتر و عمیق‌تر مطرح کنیم به اینا اشاره میکنه. این سه دسته کسانی که در این فتنه شریکن هر کدومشون یه ویژگی روانی و شخصیتی خاصی داره، هر سه تا مؤثرن در پیدایش فتنه و گسترش فتنه، اما همه از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی و روانشناختی مثل هم نیستن، هر کدوم یه نقشی را ایفا میکنه، یه شخص ویژگی‌های خاصی. اگه یادتون باشه در جلسه قبل شرایط اون دسته اول را اشاره کردیم، اون کسانی که میخوان یه همچو پدیده اجتماعی خاصی را به وجود بیارن که هزینه هایی در برداره، یهو به سادگی انجام نمیگیریم، گاهی ممکنه سالها باید براش برنامه ریزی کنن، پول خرج کنن، از خودشون از نزدیکانشون مایه بگذارن. این اولین شرطش همون است که از کدم همت بلند منفی، بلند پروازی های بی جا، ولی به هر حال کار همه کس نیست. فرض کنیم ما در داخل کشورمون همه کله شاه شدن ندارن، اون وقتی که شاه بودن در مثلا کشور عراق همه کله این که صدام بشن ندارن، چند نفر پیدا میشن که همچو فکری براشون پیدا میشه و حاضر میشن زحمت ها رو بکشن، ریسک ها رو بکنن، خطرها رو بکنن، این کار همه نیست. غالبا کسانیست که خیلی جاه طلبن، این جاه طلبی وقتی اوج میگیره حاضر آدم از همه منافع و لذت های خودش هم صرف نظر کنه، اموالش رو حاضر صرف کنه، گاهی لازم میشه اظهار زهد بکنه، اظهار تقوا بکنه، گرسنگی ریاضت بکشه، با خانوادش و اینها به هم بده، تو زنش رو طلاق بده، برای که اون هدفش میخواد برسه یا لازم شد تازه این کار هم. این روحیه در همه پیدا نمیشه. اون کسانی که عامل دوم یا سومند چنین روحیه ای را نیاز ندارند و اصلا ازشون هم نمیاد، اونا یه ویژگی‌های دیگری میخواد. اما این اولش اینه که این بلند پروازی را داشته باشه شخص تا اقدام کنه ایجاد فتنه. دوم برای طراحی فتنه یک هوش سرشاری میخواد. هر کودنی نمیتونه طراح فتنه باشه. هوش اقسامی داره، روانشناسان باید گفتن 8 قسم هوش داریم. این یه جور هوشی که برای شیطنت، برای کارهای ضد ارزش، برای ایجاد اختلال در جامعه، کسانی چنین هوشی دارشون هست، یا بفرمایید هوششون در این زمینه پرورش پیدا میکنه. من الان مصادیقی ازش تو شهر کشور خودمون در اصل خودمون الان تو ذهنم هست که میشناسم اینا با آدم باهوشی بودند و غیر از هوش ذاتی که داشتن درسش رو خوندن، سالها رفتن در بعضی از کشورهایی که میدونم کجا و چه رشته ای درس خوندن، برای همین درس بعضی هاشون حتی قبلا در خود این کشور پست های مهمی هم داشتن، از پستشون صرف نظر کردن، دفتر خارج، چند سال دکترا گرفتن در یه رشته ای برای اینکه اونی که ما اسمش میزنیم ایجاد فتنه کنه. یه هوش ذاتی میخواد و یکم پرورش پیدا میکنه، اون مایه هوشش شکوفا میشه. حالا این که واقعا اقسام هوش انواع متناسب مختلفی سینام به عهده روانشناسان بنده سنم نمیشه، اما مجاری هوش بسیار متفاوته. بعضی حافظه شون زیاده، بعضی خیلی عمیق فکر میکنن، دقتشون زیاده. اینا انواع هوش هایی است که روانشناسان بعضی میگن هوش ارتباطی دارن، یعنی زود میتونن با دیگران ارتباط برقرار کنن. کسانی هستن یک ساعت با یه دیگه کسی بشینن، خیلی محیط سالم و راحتی هم باشه، اصلا نمیدونن چی بگن، چی جو باش برخورد کنن، چه حرفی مطرح کنن، مدت ها میره اصلا به سکوت میگذره نشست، سکوت نه عمدی، اصلا نمیدونه چی کار باید بکنن، چی بگه. اما یک کسی هست با هر کس تماس میکنه، در همون لحظه اول مقدر دواب صحبت رو باز کنه، همین فهمید که طرف چه روحیه ای داره وارد اون میدان میشه و داده سخن میده و جذبش میکنه. هستن اینجوره اینا میگن هوش ارتباطی داره، زود میتونن ارتباط برقرار. اون کسانی که طراح حوادث اجتماعی هستن اینا یه هوش خاصی داره و مخصوصا وقتی درسش هم خونده باشن، تمرین هم کرده باشن و اینها، ساخته میشن برای یک شیطان مجسمی. خب در بحث های گذشتم اشاره کردیم که استاد همه اینا جناب ابلیس هستند که ایشون هم هوش سرشار دارن، هم تجربه چند هزار ساله دارن و همه اینا دیگه باید پیش ایشون لنگ بیاندازند و شاگردی کنند و میکنند. اینم شرط دومی کسانی است اون نقش اول را میخوان در فتنه ایفا کنند. و شرط سومی که ویژگی شخصیتی اینجور افراد از روحیه نفاق و چند چهرگی است، فیلم بازی کردن. کسانی اصلا این هنر رو دارن، میتونن جوری با اشخاص برخورد کنن، مخصوصا که روابط عمومیشون هم خوب هست، گفتم هوش ارتباطی دارن، در هر موردی هر جوری اقتضای زمان و مکان باشه، شرایط اقتضا کنه، به همون قیافه ظاهر میشه. در یه شرایطی لازمه یک عالم متقی زاهدی باشن، خیلی اسبابش رو زود میتونن فراهم کنند و به این صورت ظاهر بشند، و حالا اونشون که ساده هستن زود یه ریشی میزنند و یه تسلیحی و یه انگشتری و اینا، اونایی که ناقلاتر هستن خیلی بهتر بلدن چجور باید این نقش ها رو بازی کنن. به هر حال منظورم چند چهرگیست، در یک جایی این چهره رو به خود میگیرن، در یک جایی اوباش هستن، خوشگذران ها هستن، لاعبالی ها هستن، در اونجا میبینی یه رقاص، یک بازیگر، همون شخص با همون داریم نمونه هاشو. شاید الانم بی شما این مقداری مسائل جمع سیاسی اینا آشنا باشید، مصداقش هم میشنست. یه بازیگر، انگار بازیگر سینماست. در یه جای دیگه مثل یک مجاهد، و بالاخره قیافه های مختلف کار همه نیست، هنریست. کسانی که میخواند فتنه‌گری کنن این هنر رو به خصوص باید داشته باشن که بتونن مخفیکاری کنن، یعنی خودشون لو ندن که ما ایم که داریم این فتنه رو ایجاد میکنیم، بلکه حتی نعل واروره میزنن، بگن مواظب باشید، کسانی ممکنه فتنه جویی کنن، کسانی ممکنه چنین و چنان باشه. خودشون اولین دشمن اون هدف هستن، خودشون عامل اصلی هستن، ولی فرافکنی میکنن برای اینکه دیگران را فریب بدن، این نقش بازی میکنن که آقا ما داریم بهتون هشدار میدیم و مواظب باشید، ممکنه دوز بیاد خونتون، خود دوز ده بازم شب بیاد، برای اینکه طرف را غافل بکنن که یعنی من اصلا اهل این کار نیستم، اصلا نقش مخالف رو بازی میکنی. این روحیه، این هنر که بتونه آدم درو باشه، دو چهره باشه یا چند چهره باشه، یا به طبق فرهنگ خودمون منافق باشه، این هنریست، کار همه نیست. اون عاملان اصلی فطره، این سه صفت اصلی شده، هوش ممتاز داره، بلند پرواز هستن، و روح نفاق و چند چهرگی داره، میتونن نقشای مختلف بازی کنن. شاید بعضی از این بازیگرها رو دیده باشید توی چیزا، من دیدم تو تلویزیون باییم، یه نفر هست دوتا نقش بازی میکنه، هم حرف میزنه هم جواب میده، مثلا که بازی های عروسکی رو اینا میکنن. این هنریست، کار همه نیست. آدم فورا میتونه لهجهشو عوض کنه، جستشو عوض کنه، جوری دیگه حرف بزنه، یه حرف بچگانه، یه حرفی که بالا بزرگترا باید جوابش بدن، هر دوش خودش باید باید. این هنرش این است که چند کار باشه، همه فن حریف. این ها صفات کسانی است که نقش اول را در ایجاد فتنه داره، و به خاطر همین که میتونن پنهان کاری بکنن غالبا هم شناخته نمیشن. شاید اواخر کار بعد از اینکه فتنه تمام شده و اونا به مقاصدشون حالا رسیدن یا شکست خوردن، اون وقت معلوم میشه که اصلا از اول چه کسانی بودن پشت صحنه و چه کارهایی میکردن که این فتنه به وجود آمده. این دسته اول، اینم صفات هستی شد. خیال میکنم برای اینا خیلی دلیل نخواسته باشیم. میخواد دلیل خیلی؟ این هم بحث تحلیلی خاصیتش همینه. اگر آدم درست باز بکنه قضیه را، میفهمه که چجور باید باشه، چه کسانی میتونن، چه شرایطی داشته باشه. اما گروه دومی که در فتنه مؤثرند، یا عامل میانی که با مؤثرند، اینها نه اون بلند پروازی رو لازمه داشته باشن، نه اون هوش سرشار را، و نه لزومی داره که خیلی منافقانه کار بکنه. بیشتر اینها باید در بند اغراض مادی و لذایز حیوانی باشه. البته گاهی عوامل دیگری هم زمیمش میشه، اما اونی که لازمه اینه، برای اینکه بخوان پول بدن که این کار رو بکن، این نقش رو بازی کن، باید پول پرست میشه، دنبال منافع مادیش باشی. حالا گاهی برای منافع مادی از چیزهای دیگری هم کمک میگیرن، اما اصل ته دلش اینه که پولدار بشه، زندگیش رو رونقی ببخشه. حالا که از راه دیگری نمیشود، حالا زمینه شده فرانجا برو سخنرانی کن یا حرفی بزن یا چنان و چنان بکن، از کسی تعریف کن، از کسی مذمت کن، قدم زیر میزی خدمت شما باشه. عمده چیزی که برای اینا لازمه علاقمندی به لذات دنیا و پول، اون شرایط دیگه برای اینا ضرورتی نداره. اینا سطح توقعاتشون پایین تره، همتشون پستره، عملا هم کارهایی که میگنن کارهای کمرزشیست، یعنی هیچ وجهه اخلاقی و ارزشی نداره، مگر اینکه بخوان اونم یه زمیمش کنن تا بیشتر گاهی مؤثر باشه. به هر حال عمده شرط این گروه علاقمندی به مادیاتی.